ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان، دعوت میکنم با نخستین میان برنامه امشب همراه باشید.
ورزش و جامعه.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود میگم به همه شما شنوندگان ارجمند شبکه ورزش. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. از شما دعوت میکنیم امروز هم همراه ما باشید تا ساعت 13:30. ضمن اینکه شماره تلفن های 220-213-87 و سامانه پیامکی رادیو ورزش به شماره 3306 در اختیار شماست. اونهایی که برنامه ورزش و جامعه رو در طول این هفته پیگیری کردن میدونن که ما مبحثی رو بهش پرداختیم که جزء نیازهای روز جامعه همین امروز ما هم هستش، یعنی جدا از این که در دوره‌ای که ما داریم زندگی میکنیم به شدت در دنیا مورد توجه قرار گرفته، اتفاقا در همین ایامی هم که داریم حرف میزنیم یک مثال و یک مصداق عینی اون رو میتونیم ببینیم. در بسیاری از نقاط کشورمون ابتدای سال جدید به واسطه بارش شدید باران سیل به وجود اومد و مشکلات بسیار زیادی رو برای مردم ما در نقاط مختلف، چه شمال، چه غرب، چه جنوب و چه حتی شرق کشور ایجاد کرد. توی چنین شرایطی گروه‌های مختلف مردم، هیچ فرقی هم نمی‌کنه که در چه حوزه‌ای باشن، آیا ورزشی باشن، نباشن، آیا اصلاً کلاً شناختی از مسائلی که مبتنی از در واقع برای یک سری برنامه‌های از پیش تعیین شده هست باشند یا نباشند، اومدن پای کار و هر کدوم یه مسئولیت رو پذیرفتن. به عنوان یه شهروند این جامعه احساس کردن که حضورشون میتونه موجب یک خیر بشه، میتونه یک برکت رو به همراه داشته باشه، میتونه گرهی رو باز بکنه، مشکلی رو کم بکنه. و به همین واسطه ما شاهد این هستیم که امروز اگر سیل زندگی بسیاری از مردم کشورمون رو در نقاط مختلف مختل کرده، اما به معنای پایان زندگی نیست، بلکه گروه های مختلف مردم از اقصا نقاط این سرزمین خودشون رسوندن به هر جایی که لازم بود. اگر شمال کشور نیاز پیدا شد، اومدن شمال کشور. اگر غرب بود همینطور، جنوب بود همینطور. در شرق اگر مشکلاتی به وجود اومد، پای کار بودن و هستن. خب نتیجه‌اش می شود این هست که ما یک مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی رو داریم تعریفش می کنیم، تبیینش می کنیم، حتی باز تعریفش می کنیم، نشون میدیم که اگر لازم باشه جدا از کمک به هم نوع، احساس مسئولیت اجتماعی در قبال هموطنمون خیلی 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 هم مشهوده، هم ملموسه و هم تأثیر گذاره. راجع به این موضوع ما صحبت کردیم و قطعا باز هم صحبت خواهد شد، چون که موضوع بسیار مهمیه. من باز هم اشاره کنم همه آنچه که گفتیم نافی مسئولیت های دولت به عنوان عنصر تأثیرگذار نیست. دولت وظیفه خودش رو خواهد داشت، نیروهای نظامی و انتظامی که به هر حال به شکلی میتونن در این بین ایفای نقش بکنن مسئولیتشون رو دارن، اما مسئولیت اجتماعی من و شما به عنوان شهروند هم این وسط کاملا دیده می شود و باید نسبت به شناخت و درک درستی داشته باشیم. امروز جنبندی بحثمونه. این مسئولیت اجتماعی رو می خواهم از یک دریچه‌ای که در طول این هفته راجعش صحبت کردیم به جنبندی برسونیم. یعنی بحث سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها، NGO‌ها، جاهایی که قرار هست یک واسط باشن بین مردم با مردم یا مردم با حکومت. اینکه میان در واقع یک حرکت اجتماعی رو، یک پویش رو شکل بدن و به سرانجام برسونن. از این سمنها و از این در واقع سازمانهای مردم نهاد بخوایم حرف بزنیم، ضمن اینکه اگر پیش قراول این دست سمنها گروههای مرجع جامعه ما یا همون سلبریتی ها باشن، احتمالاً میتونیم انتظار اتفاقهای بسیار خوبی داشته باشیم. احسان محمدی رو من در فضای مجازی پیگیری میکنم و دنبال میکنم. یک کار حالا جالبی که امسال احسان انجام داده بود در تعطیلات عید این بودش که به سفر رفت. خود سفر و نفس سفر یه حسن ویژه و بزرگ داره، این که به من و شما این فرصت رو میده با رنگارنگی فرهنگی در جامعه خودمون آشنا بشیم و همین رنگارنگی فرهنگی میتونه به ما یک دید جامعه شناسانه از آنچه که در کشورمون، در سرزمینمون و در مملکتمون داره رخ میده مطلع بشیم، ببینیم که ما کجا ایستادیم، ما نگاهمون به دنیای پیرامون خودمون چیست. حالا این دنیا رو در یک در واقع بازه مکانی کوچکتر، در یک گستره کوچکتری به نام سرزمین و کشور و میهن تعریفش بکنیم، قطعا میتونه به ما کمک بکنه که نگاهمون نگاه واضح‌تر و واقع بینانه تری باشه. وقتی از حضور مردم در موقعیت‌های گوناگون حرف میزنیم، اینها صرفا شعار نیست، اینها تبلیغات حکومتی نیست، اینها نقشی هست که تک تک شهروندان یک جامعه در موقعیت‌های مختلف میپذیرن. تازه حتی این مسئولیت اجتماعی ممکنه لزوما همیشه یک جور هم نباشه. مثلا وقتی قیمت دلار بالا میره، من و شما بریم دلار بخریم که احیانا جیبمون خالی نشه یا احیانا سرمایه‌مون از دست ندیم، اما وقتی که سیل میاد دیگه اون رفتار رو نمی کنیم، با تمام وجود ایفای نقش می کنیم. احسان محمدی سلام به شما، روز شما بخیر باشه.
سلام های درخشندش، امیدوارم که حال شما و همه شنونده ها در این ظهر پنجشنبه خوب و خوش باشه انشالله.
این تجربه‌ای که خودت به دست آوردی از این سفر عیدانه امسالت، فکر می‌کنی چقدر می‌تونه به نگاهی که راجع به اتفاقات روز چه ورزشی چه غیر ورزشی داری کمک بکنه؟
من اجازه میخوام این مقدمه خوب شما رو اینجور تکمیل کنم. محمد، من هر سال حول و حوش 30 تا 40 روز رو برای سفر در ایران وقت میذارم و اصرارم برای سفر هم این هست که به روستاها و شهرهای خیلی کوچیک برم، چون کمکم میکنه که من یک دید واقع بینانه تری از جامعهم پیدا کنم. چون من مقطع تحصیلی که درس خوندم، دکترا فرهنگ و ارتباطات، به هم من وادار میکنه که با مردم واقعی و با جامعه واقعی آشنا بشم و بعضی اوقات ما چون در یک گلخانه ای از دوستان همفکر و در یک طیف همفکری قرار میگیریم، احساس میکنیم همه مردم کشور مثل ما فکر میکنن و مثل ما عمل میکنن. درست. در حالی که اعتقاد دارم هر کسی که میخواد تولید محتوا کنه، برنامه بسازه، بنویسه و عمیق‌تر فکر کنه و حرف بزنه در مورد این جامعه، لازمه بره لایه‌های مختلف جامعه ایران رو بشناسه. الان هم این موضوعی که وجود داره که شما در واقع در موردش صحبت کردید، همه جامعه مثل تهران فکر نمی‌کنه، همه جامعه مثل من و محمد درخشنده دنیا رو نمی‌بینه، اما من چیزی که امسال دیدم عشق و علاقه مردم به این سرزمین با علم و با آگاهی به همه مشکلاتی که وجود داره. مردم واقعا این سرزمین رو دوست دارن و دارن با تمام وجودشون ازش دفاع میکنن.
کاملا درسته، ولی یه نکته این وسط وجود داره. چرا برخوردهای ما در مورد اتفاقهای مختلف لزوما یکسان نیست؟ اون مردمی که مثلا سر قضیه بالا رفتن قیمت ارز یا خرید و فروش نمیدونم خودرو یا مسائل حاشیه اقتصادی که به وجود اومد، شاید یه خورده با ولع به دنبال این بودن که داشته‌های خودشون رو از دست ندن و رفتاری کردن که خیلی ها میگفتن اگر مسئولیت اجتماعیمون بیشتر بود طور دیگری ممکن بود برخورد بکنیم، اما توی قضیه سیل اونطور رفتار رو نمی‌کنن، توی زلزله اون رفتار رو نمی‌کنن، اتفاقا وای میسن با تمام داشته‌های خودشون کمک می‌کنن، حمایت می‌کنن، همراهی می‌کنن، ممکنه به دولت هم نقد بکنن که این کارام می‌کنن، اما خودشون کم نمی‌ذارن. این داستان چیه؟ چطور این تناقض رو یا دو اتفاق متفاوت رو تعریف بکنیمش؟
رفتار آدم ها در مورد اتفاقات گوناگون مختلفه قطعا، ولی حرف مشترک هر دو ماجرایی که نقل کردی بقا هست. یعنی اون ماجرایی که رخ میده و کسانی حمله میکنن، عده قلیل اما پر سر صدایی حمله میکنن برای خرید سکه یا دلار، تلاش میکنن که باقی بمونن و خودشون رو و خانوادهشون رو از این تلاطمه نجات بدن، اون فردیه. و وقتی که یک بحرانی رخ میده، باز هم تلاش میکنن که به هموطنانشون کمک کنن که اونها باقی بمونن و اونها کمتر صدمه بدون ببینن در واقع. دوست. اما ماجرایی که وجود داره نحوه پرداخت ما در رسانه ها هستش. ببینید الان ما مثلا خیلی میبینیم، میشنویم، تصاویرشو در شبکه‌های مجازی منتشر میکنیم که یک عده‌ای هستن که خونه های خیلی لوکس و گرونی دارن، ماشین های خیلی آنچنانی سوار میشن و اصلا انگار توی یک دنیای دیگه دارن زندگی میکنن، و از اون طرف کارتون خواب و گور خواب و جستجوگر سطل زباله و همه اینها رو هم میبینیم. اما واقعیت اینه که اون درصدی که دارا هستن و اونجوری دارن لاکچری زندگی میکنن چند درصد جامعه ما هستن؟ برآورد خودت چی آقای درخشنده؟
قطعا خیلی کمتر از 4% هم هستن.
خیلی کمتر از اون 4% مشهور هستن. ولی صداشون بلنده و ما اونها رو مدام بازنش میکنیم، در حالی که اکثریت جامعه ایران یک طبقه متوسطی هست که با همین رنج ها زندگی میکنه، اونقدر پول نداره که بره صف دلار و اینها وایسته، اونا نقش خیلی زیادی ندارن در گرونی دلار یا گرونی های مقطعی اینطوری، اما همونا هستن که به این کشور وفادار هستن. درسته. همونا هستن که وقتی مکافات و بلایی برای این کشور میاد شونه به شونه هم میدن و این کشور رو نجات میدن. من احساس میکنم بعضی وقات این اکثریت وفادار رو ما کمتر میبینیم و کمتر قدرش رو میدونیم.
خب احسان جان، ما چون میخواییم جمع‌بندی بحث این هفته رو هم داشته باشیم، بیا به یه موضوع هم بپردازیم. خب نهادهایی که قرار هست نقش کمک رسانی رو در جامعه ما داشته باشن، برخلاف خیلی از نقاط دنیا لزوماً 100% دولتی نیستن. اصطلاحاً یه اصطلاحی هم خود دولتی ها دارن، خصولتی هستن، یا حالا خصولتی هم نباشه نیمه دولتی هن. مثلا مثل کمیته امداد، مثل هلال احمر که در دنیا در واقع کاملا مجزا از حکومت و دولت ها داره کار میکنه، اما در کشور ما به هر حال یک سری وابستگی ها وجود داره، شاید حتی مسئولانش هم به شکلی دولتی انتخاب بشن. اینو باید یه واقعیت رو بپذیریم. از طرفی ما میخوایم در واقع در جمع‌بندی بحثمون به این نکته برسیم که حالا که یک حادثه ای مثل سیل در جامعه ما در کشور ما رخ میده، یا یه زلزله میاد در سرزمینمون، یا حتی اصلا میخوایم یه پویش اجتماعی رو شکل بدیم، چقدر ابزار لازم رو داریم برای اینکه اون پویش اجتماعی رو به واسطه گروهایی که مبتنی بر مردم هستن و واقعی خود مردم از 0 تا 100 کار رو به عهده دارن میتونیم به نتیجه برسونیم؟ چقدر ابزارش فراهم هستش؟
اولا دست شما در نکنه که وسط این همه ماجرای سرگرم کننده در حوزه ورزش به همچین موضوعاتی میپردازید، و اگه شنونده ما یک خط یک نکته از همین رو هم خودشون باش بشن برم و بپردازن خودش ارزشمنده. محمد میگه، شاعر میگه که تا که از جانب معشوق نباشد کششی کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.
بله.
مردم در مورد این ماجراها وفاداری خودشون رو و عشق و ارادت خودشون رو بارها ثابت کردن.
دلست.
اما این اعتماد و این وفاداری باید دو سویه باشه. نمیتونیم همیشه انتظار داشته باشیم مردم وفادار باشن اما هر وقت به کارشون یا ماجراشون به نهادهای دولتی وصل میشه ببینن اونها اون عشق و علاقه و حدت و حرارت رو ندارن برای اینکه اونها هم کاری بکنن. اینه، این نقطه گسست و خطر اینجاست که اون موقع احساس میکنیم دولت برای خودش داره تلاش میکنه، دولت یا یک سمت رو میکشن و مردم اصلا یک سمت دیگه ای میرن. اگر هر دو طرف به این ماجرا به این نقطه برسن که با یک دست نمیشه دست زد، نمیشه تشویق کرد برای اینکه صدای این خوشی ها در وسط ناخوشی ها تکثیر بشه، لازمه که دو تا دست به هم دیگه دست بزنن و این تکثیر بشه. این نکته اینجاست. اما من کم میبینم، حقیقتا کم میبینم تلاش هایی که این دو تا دست دور از هم رو به هم نزدیک کنه که ما دولت رو در کنار مردم برای این کارهای اقدامات عام المنفعه یا اون چیزی که ما اسمش رو میذاریم مسئولیت اجتماعی حرکت بده. این اون موضوعی که شما در رسانه، من در رسانه باید تلاش کنیم که کمتر نکات سیاهی که باعث تیرگی ها میشه رو بولد کنیم، روش زوم کنیم و اون نکات روشن رو هم بگیم. تا از این من نگرانیم محمد در این جامعه اینه که ما به دلیل سهل‌انگاری شکاف‌ها رو به گسل تبدیل کنیم. پر کردن گسل‌ها بسیار کار دشواری.
کاملا درسته. و حالا چون که ما در واقع تو این برنامه خیلی تاکید کردیم به اینکه این دست نهادهای عمومی که در واقع توسط خود مردم داره اداره میشه و میتونه اون اثرگذاری لازم رو داشته باشه، بهتر هست که ما بتونیم در واقع از گروه‌های مرجع هم توی این وسط استفاده بکنیم. توی این زمینه هم خب ما در طول این هفته با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم که واقعا گروه‌های مرجع چه درصد تأثیرگذاری رو در جامعه ما دارن. در واقع هدایت کردن این گروه‌ها به این بخشا فکر می‌کنی ابزارش الان فراهم هست یا نه؟
میدونید گروه های مرجعی که صحبت میکنیم ازشون، حالا عنوان عمومیش مثلا مردم میگن سلبریتی ها، اونها هم به یک نوع از جست یا فیگور معترض بودن دامن میزنن. بسیاری ازشون نه ادهی هستن که درک میکنن مشکلات دولت رو، حاکمیت رو، و از اون طرف درک میکنن واقعیت های جامعه رو. اونها بسیار ارزشمند است. اما اینکه ما بیایم مدام این آب رو گلالود کنیم و جست روشن فکر جامعه شناس بازیگر فوتبالیستی رو بگیریم که مدام اعتراض کنه، قر میزنه، زیر میز میزنه، این مشکلی رو حل نمیکنه. ممکنه لایک بسیار زیادی جمع کنه اما گرهی باز نمیکنه از حال مردم. این که چجوری این افراد در واقع تصمیمی درست لحظه‌ای بگیرن، همون موضوعی که من و شما بارها صحبت کردیم که نیازمند مشاوران رسانه‌ای خوب هستن، افرادی که فضا رو بهتر میشناسن، جامعه رو میشناسن و از اون طرف محدودیت‌های حاکمیتی رو میشناسن و به این افراد مشاوره فکری بدن تا درست پست بذارن، درست حرف بزنن و درست گفتگو کنن.
خب احسان، به هر حال اینا حرفی دارن، ته حرفشون نمیتونه بگیم همه اینا از سر غرض ورزی دارن این موارد رو مطرح میکنن. اینها هم احتمالاً به دنبال این هستن که مشکلی حل بشه. به قول شما ممکنه اصطلاحاً اون سوراخ رو تبدیل به یک گسل بکنن اگه واقعا اشتباه برداشت بکنن، اشتباه دریافت بکنن، مشاور رسانه‌ای اشتباه در کنارشون باشه، همه اینا ممکنه اتفاق بیفته. اما من سوالم این هست که به هر حال این نگاه به قول خود شما لایک خور بالایی داره و دیده میشه و مورد توجه قرار میگیره. چه کنیم که نوع نگاه اینها در واقع در مسیر هدایت بشه که ضمن احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی که اونها دارن، چه به عنوان بازیگر، چه به عنوان یک نویسنده مثلا تلویزیونی، چه به عنوان یک ورزشکار چهره و مورد توجه، نهایتا برسه به اون نگاهی که میتونه در واقع یک حرکت جمعی رو شکل بده.
ببینید بسیار ارزشمند هستن کسانی که این کار رو میکنن. من قصد جسارت ندارم ابدا، اینطور نیست. اینا دلشون میسوزه که واکنش نشون میدن. اما بذارید من از یک منظر دیگه بگم. ببینید یونسکو هر سال یک تعریف جدید برای سواد ارائه میده. یه زمانی میگفتن با سواد کسی که یک زبان خارجی بدونه بتونه با رایانه در واقع کار بکنه یا بتونه پیامش رو منتقل کنه. الان یکی از آیتم های با سواد بودن سواد رسانه‌ای است.
درسته.
میگن شما به شرطی باسواد هستید که در کنار خواندن، نوشتن، توانایی‌های کار با شبکه‌های نوین اجتماعی و اینا سواد رسانه‌ای داشته باشید، بدونید چه حرفی رو کجا بزنید، چه پستی رو لایک کنید یا چه واکنشی رو نشون بدید یا ندید. این سواد رسانه‌ای انتظارش نیست یک بازیگر در لحظه یا قرص و کپسولی نداره. این از اون نگاهاییه که باید رسانه‌ها، باید هممون بریم به سمتش و تلاش کنیم که یاد بگیریم، مثل هر سواد دیگه یاد گرفتنی، همونجوری که همه از روز اول که کامپیوتر بلد نبودن یا کسی کار کردن با این گوشی‌های هوشمند رو بلد نبود. سواد رسانه‌ای یکی از الزامات با سواد بودن در دنیای امروزه. این رو میشه با مشاوره با افرادی که این سواد رو دارن، میشه با مطالعه شخصی و میشه با انبوهی از این کارها یاد گرفت. تا زمانی که این رو یاد نگیریم ما خطاهای مکرر میکنیم در تمام سطوح، یعنی فرقی نمیکنه، ممکنه این خطاهای گفتاری رو رئیس جمهور انجام بده، ممکنه من آمنادان پریشان روزگار.
و سوال پایانی، آیا هماهنگ بودن یا همراه بودن یا یکسان بودن نظر و نگاه گروه مرجع با نگاه حاکم بر در واقع یک جامعه که حالا از روی دولت ممکنه در واقع خطرهی بشه یا هر نهاد دیگری، میتونه سواد رسانه بالا رو حکایت بکنه یا نه لزوما به معنا نیست؟
خیلی نکته ظریفی رو داری اشاره میکنی. ما وقتی در مورد غیر مردم حرف میزنیم مدام واژه دولت رو به کار میبریم. واقعیت اینه که دولت بخشی از حاکمیت
هست.
همه اختیارات هم در اختیار دولت نیست. منظورم از دولت رئیس جمهور و کابینشه. اینجوری نیست. شما میدونی، منم میدونم بخش از بودجه، اختیارات، اعتبارات و آموزش‌ها در اختیار دولت نیست. اما منم میترسم بعضی از این که هممون مثل هم فکر کنیم. اون خطرناکه. وقتی همه مثل هم در یک جامعه فکر کنن، یعنی هیچ کس فکر نمی‌کنه. تضاد افکار و تفاوت سلیقه‌ها بسیار ارزشمنده، اما این تضاد نباید باعث تضعیف روحیه و امید اجتماعی بشه. هر وقت احساس کردیم این اتفاق داره میفته، باید درنگ کنیم در اون ادبیاتمون، در اون رفتار و کردارمون.
متشکرم ازت احسان محمدی عزیز، از اینکه در طول این هفته همراه ما بودی. مثل همیشه با اون کلام گرمت خیلی کمک کردی به بحث ما.
ممنونم که به من فرصت دید.
اختیار دارید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان عزیزم، شنونده های گرامی رادیو ورزش، که برنامه ورزش و جامعه رو دارید پیگیری میکنید. این بحثی که ما در طول این هفته راجبش حرف زدیم، نگاه های متفاوتی رو به همراه داشته. احتمالا شما هم دیدید، حالا اگر اهل فضای مجازی باشید، که خب عده‌ای از چهره ها و گروه های مرجع مدل همکاریشون، مدل تاثیرگذاری اجتماعیشون در همین حادثه سیل اخیر با دوره‌های قبل تفاوت می‌کرد. دوره‌های قبل وقتی نگاه می‌کنیم، مثلا همین زلزله‌ای که در غرب کشورمون در کرمانشاه رخ داد، می‌بینیم که تعداد زیادی از کسانی که چهره‌هایی بودن و وجهه‌ای داشتند و اعتباری داشتن بین مردم، آمدن پیش قدم شدن، هر کدام شماره حسابی رو اعلام کردن و از مردم خواستن که کمک‌های نقدی و غیر نقدی خودشون رو به شکلی در اختیار اونها قرار بدن تا اونها بشن واسطه بین مردم و گروه‌های آسیب دیده‌ای که در غرب کشور زندگیشون از اون حالت معمول خارج شده بود و دچار مشکلات و معضلاتی شده بودن. خب این اتفاق افتاد. بدون شک کارهای بسیار بزرگ و ارزشمندی انجام گرفت از سوی چه نهادهای مبتنی بر مردم، یعنی سازمان‌های مردم نهاد و همون سمن‌ها، چه اسوی همین چهره‌هایی که شماره حساب اعلام کرده بودن. اما این وسط باید قبول بکنیم و باید به این موضوع اذعان بشود که متاسفانه یک سری رفتارهایی هم اتفاق افتاد، بر واقع برخوردهایی با اعتماد مردم صورت گرفت، سوء استفاده‌هایی انجام شد که هم نهادهای نظارتی وارد کار کرد و همین که مردم رو دچار نوعی تردید کرد که آیا شیوه گذشته درست بوده یا خیر. این که مردم ما در طول تاریخ هر جا ضرورت داشته اومدن و در واقع پای کار حضور داشتن، کمک کردن و متناسب با توان و وسع خودشون سعی کردن مشکلاتی رو حل بکنن، از مشکلاتی که به هر حال مردم سرزمین ما مثلا در یه قسمت دیگه‌ای باش روبرو هستن، موضوع کتمان پذیری نیست، یعنی ما نمیتونیم اون رو نبینیمش. اما یه نکته وجود داره، اونم این که آیا اون شیوهی که در دوره قبلی استفاده شد شیوه موفقی بود؟ خیلی ها میگن نه. اینکه همه کسانی که در این زمینه مسئولیت به عهده‌شون سپرده شد چگونه عمل کردن، آیا خوب یا بد بودن، یه موضوعی هست که باید نهادهای نظارتی پاسخ بدن. اینکه عده‌ای تونستن واقعا تاثیرگذار باشن هم اتفاقا درسته، یعنی ما آدم‌هایی رو داشتیم با تمام وجود خودشون اومدن پای کار و هر کاری از دستشون برمیومد انجام دادن، خودشون هم تازه تو این قضیه کمک‌های بسیار بزرگی رو انجام دادن و به نتیجه رسوندن و نمونه‌هاش رو هم توی فضای مجازی می‌تونیم ببینیم و ببینید. حالا نیازی هم نیست ما اسم رو ببریم، قطعاً خود شما مثال‌های زیادی توی ذهنتون همین الان ایجاد میشه و میتونید نمونه های فراوانی رو یاد بکنید. اما خب اون تجربه موجب شد که ما در این دوره به دنبال تغییر در روش باشیم. فضای مجازی و تکرار شماره حساب های گوناگون احتمالاً نمیتونه ما رو به اون هدف لازم برسونه. در همه جای دنیا هم افرادی که میخوان پیش قدم بشن برای کار خوب سعی میکنن به واسطه سازمان های این کار انجام بدن که متخصص امرن، یعنی سازمان های مردم نهاد. و اما در ادامه برنامه گفتگوی دیگر رو خواهیم داشت، گفتگو با مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان فارس جناب آقای حیدر علی کامیاب، الان همراه تلفنی برنامه ورزش و جامعه رادیو ورزش هستند و میخواییم باشون راجع به موضوع و بحثی که این هفته داشتیم صحبت بکنیم. آقای کامیاب سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای درخشنده و همه شنوندگان محترم برنامه، به ویژه هموطنیای خوبم استان فارس. اجازه داره عیاد شبانیه رو و روز جوان و هفته جوان رو به همین جوانای خوب ایران اسلامی تبریک عرض کنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. خب آقای کامیاب، ما در واقع عید امسال و آغاز سال جدید رو همراه با خبرهای تلخی از سیل و سیلاب در نقاط مختلف کشورمون آغاز کردیم و استان فارس هم از این ماجرا مستثنا نبود. اتفاق بسیار تلخ و دردناکی که در شیراز رخ داد و عده‌ای از هموطنان ما جون خودشون رو از دست دادن، یکی از حوادث بسیار دردناکی بودش که ابتدای سال داشتیم، که امیدواریم انشالله از این دست حوادث دیگه تکرار نشه. اول از همه شاید همه در مورد استان فارس فقط از شهر شیراز شنیدن، آیا بحث سیل و سیلاب فقط به شیراز در واقع محدود می‌شد، در دیگر نقاط هم احیانا نمونه هایی داشتید؟
بله خدمتون که عرض کنم، خب خود شیراز چند بخش داره که بخشای روستاییش هم سیلابی شده بود و با توجه به اینکه این میزان بارندگی میزان قابل توجهی بود روزای پنجم و ششم، خب عمدتا شهر شیراز و شهرستان سپیدان و حالا روستاهای اطراف خود شیراز رو آب گرفتگی داشتیم. اما اینکه حالا بحث شیراز به خاطر اون حادثه تلخی بود که در خود شیراز رخ داد و تعدادی همونطور که شما فرمودید جان خودشون از دست دادن و همین خاطر بود که بحث شیراز بود. اما خوشبختانه ما در جاهای دیگه استان تلفات جانی نداشتیم، اما خسارت های مالی داشتیم به منازل مسکونی، تجاری، اقتصادی و سایر بخش های زمین های کشاورزی. اما تلفات جانیمون همون در خود شهر شیراز بود و همون زیر مجموعه ورودی شیراز دروازه قرآن.
خب آقای کامیاب، این اتفاقی که رخ داد و اتفاق بسیار تلخی هم بودش، یه نکته قابل تأمل داشت و اون نوع رفتار و نحوه برخوردی که شهروندان شیرازی در قبال این حادثه داشتن، به خصوص کسانی که به هر حال جایگاه و موقعیت بی‌بدیل شیراز رو به خوبی درک میکنن و میدونن که با توجه به موقعیت خاص